بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نقطه دستگاه هستی کارخانه انسان سازی است و انسان عالم عقلی مضافی عالم عینی است. عرض رسوندیم که کارخانه هستی و دستگاه هستی همان عالم در عبارت قبلی است و انسان که عالم عقلی است همون عالم دوم عبارت قبلی است که این عالم عقلی از اون عالم تکوینی و عینی تحقق پیدا میکنه که از عالم عینی به دستگاه هستی هم نام برده شد. این عبارت را جناب صدر المتعالین در جلد دوم اسفار در مرحله چهارم نقل فرمودن آوردن که انسان به جایی میرسد که عالم عقلی مزاحی با عالم عینی میشه و جناب صدر المتعالین هم گویا اونطوری که به ذهن هست از جناب مرحوم شیخ الرئیس دارن که جناب شیخ فرمودن که عالم از عقل شروع می شود و به عاقل ختم می شود که عبارت شیخ هم خیلی مهم که در قوس نزول عالم از عقل شروع می شه که عقل همون موجود مجرد مفارقی است که اذا کان العقل کان الاشیاء گویا حدیث باشه، حالا یا عبارت شریف فلسفی باشه که وقتی عقل کون پیدا کرد، تحقق پیدا کرد، کل اشیاء نظام هستی متحقق میشه. لذا در قوس صعود عالم از عقل شروع میشه و در قوس نزول و در قوس صعود هم به عاقل ختم میشه که عاقل یعنی جناب انسان، انسانی که عاقله. ولذا در قوس نزول از فرشته ها به عقلا تعبیر نمیشه، نمیگوین عقلا عاقل، مثلا جبرئیل عاقله، میکائیل عاقل است، عزرائیل عاقله، این تعبیر نمیشه، میگوین جبرئیل موجود عقلی، عزرائیل موجود عقلی است، تعبیر به عقل میشه. و در قوس صعود است که حرف از عاقل پیش میاد و لذا تعبیر شریف جناب شیخ که عالم از عقل شروع میشه و به عاقل ختم میشه و لذا تمام انبیا همه را تعبیر میکنیم به عقلا، ائمه همه عاقلن، عقلاین. عاقل اون کسی است که خودش رو به وزان عقل ساخته باشه و در حدیث شریف حضرت امام صادق سلام الله علیه هم هست، خیلی هم هست، آقا این حدیث را در کتاباشون خیلی نقل فرمودن که عالم دارای ملک است و ملکوت است و جبروت و ملکش مثال ملکوته و ملکوتش مثال جبروته که هر کدامشون به همدیگر حکایت میکنن و انسان هم تطابق داره با نظام هستی که انسان هم دارای ملک، ملک انسان با ملک عالم مزاحیه و دارای ملکوت است که ملکوت او، خیال او با مثال و با ملکوت عالم مزاحیه، و دارای جبروت مقام عقلانیه که اون هم با عالم عقل نظام هستی مزاحی است. مزاحی یعنی مشابه، به مساوات همه، به وزان همه، هم وزن هم. ولذا عالم و آدم را در دو کفه ترازو بگذاریم، میبینیم که اینها هم وزن هم دیگر هستند. و حالا نباید استیحاش داشت، دیگر الحمدلله حرفا آمده و باید این حرف توحیدی را ما در خودمون پیاده کنیم که مجموعه عالم هم وزن خداست، به وزان حق است، و انسان هم به وزان حقه، و قرآن هم به وزان حقه، که همه این سه در مقام ذات با ذات حق، در مقام اوصاف با اوصاف حق، و در مقام افعال هم مشابه با افعال حق، که در حقیقت خداوند برای خودش سه تا نمونه، سه تا شکل درست کرده، سه قامت، که میخوای به هر قامت او را زیارتش بفرمایید حرفی نی، یا او را در قامت قرآن ببینید، یا او را در قامت عالم مشاهده بفرمایید، یا او را در شکل خودتون مشاهده کنید، انسان، که حالا در بین انسان اون شخص شخیص انسان کامل، اون دیگه به شکل حقه، به مثال حقه. و در هر سه بخش هم لیس کمثله شیء را باید پیاده کرد، که قرآن مثل الله و لیس کمثله شیء، و دیگه مثل قرآن یه قرآن دیگری به وزانی به شکلی دیگه نداری، و عالم هم مثل اللهه، که دیگه این مجموعه نظام غیر متناهی هستیه، دیگه دومی بردار نیست، لیس کمثله شیء، مثل خدا که عالم باشه مثل نداره. انسان هم مثل خداست، مشابه خداست، به وزان حق است، و این انسان هم هم وزن نداره. این سه تا آینه را، این سه تا مثال را خداوند برای خودش ساخته، و هر سه تا مثال حق هم با هم دیگر متطابقن، تطابق دارن. هم قرآن ملک دارد، ملکوت دارد، جبروت داره، هم عالم این سه بخش رو داراست، هم انسان این سه بخش رو داراست، که میخواهید در هر یک از این آینه ها او رو زیارتش بفرمایید حقه. منتها در بین عرفا بیشتر تأکیدشون اینه که سعی کنید که همه چیز را در آینه انسان مشاهده کنید. درست عالم مرآت حقه، درست قرآن کریم مرآت حقه، قرآن که مدارجش باید بر اساس معارج انسانیه، چون هرچی در حقیقت قرآن پیاده شده یعنی انسان پیاده شده، که قرآنی که ما در دست داریم برای پیاده شدن انسانه، به الا عالم به یک تعبیری عالم قرآن نمیخواد دیگه. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، دیگه اینها را تقریبا همه جا رو بگیره، ما این امانت قرآن را بر آسمون ها، بر زمین، بر همگان نازل کردیم، فابین ان یحملنها، اونها عرضه داشتن که ما از حملش عبا داریم، برای اینکه ما طبق علم الهی حق پیاده شدیم دیگه، کج و معوجی نداریم، انحرافی نداریم که قرآن بخواهد روی ما پیاده بشود. ما متن پیاده شده ایم، اون چه هم که پیاده شده است بر اساس علم انائی حقه و هیچ در نظام هستی اعوجاج راه نداره، کجی نیست. ولذا به یک معنا بگیم که فعبین ان یحملنها، دیگه قرآن را بدید به اونایی که احتمال کجی در اونها هست. ولذا اون قرآن بر انسان نازل شده که و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. خود به یک معنا لفظ ظلوم و جهول هم نشون میده که انسان قرآن میخواد، عالم قرآن نمیخواد، عالم کجی نداره. عالم کج و معوج نیست تا قرآن بخواد، انسان قرآن میخواد تا در قوس صعود به کمال برسه. فلذا قرآن با عالم با هم تطابق تام دارن، اون هیچ بینشون اختلاف و انحراف پیش نمیاد. فقط در مورد انسان این گرفتاری انحراف است. من احساس گرما میکنم. ولذا عالم را انسان را عالم عقلی فرموده. حالا بخواهید هم یه مقداری عبارت را بشورانید، حق دارید که بفرمایید که چرا انسان را عالم مثالی مزاحی با عالم مثال چرا نفرمودید، عالم مثلا ملکیه مزاحی با عالم ملک چرا نمی فرمایید؟ فرمودید که انسان عالم عقلی مزاحی با عالم عینیه، در حالی که عالم عینی دارای مراتب ملک و ملکوت و جبروته، یا به تعبیری در اول جلد دوم معرفت نفس خوندیم که عالم دارای سه تا مرتبه است، عالم ماده و همین درس 51 و عالم مثال و عالم عقل. پس عالم عینی یعنی نظام هستی این تشکیل یافته است، سه مرتبه است، عالم ملک و ماده ناسود، عالم مثال و عالم عقل. خب حالا چرا در مورد انسان که دارید فرمایش می‌فرمایید، با اینکه انسان و عالم با هم دیگر تطابق دارن، انسان هم می‌فرمایید ملک داره، بدن داره که جنبه مادیشه و قوای بدن، و مثال دارد و قوه خیال دارد که با قوه خیال و مثال عالم هماهنگه، و عالم عقل دارد که به وزان عالم عقل است، شما چرا در تعریف فقط فرمودید انسان عالم عقلی مزاحی با عالم عینی است؟ اگر می فرمودید عالم عقلی مزاحی با عالم عقل، عقل نظام هستی، خب با حال این که انسان مزاحی با عالم نظام هستیه، ملکی داره با ملک عالم هماهنگه، بدن من و شما الان بالاخره بدن مرتبه نازله، یعنی باید با همینا ارتباط داشته باشه دیگه، بیش از این نمیشه. مثال داریم، قوه خیال داریم، با عالم مثال عالم متطابقه، عالم عقل داریم، با عالم عقل عالم متطابقه. چرا شما در مقابل عالم عینی انسان رو فقط عالم عقلی مزاحی با عالم عینی فرمودید؟ بفرمایید انسان عالمی است مثلا مزاحی با عالم عینی، عالم
همونجور که
عالم عینی یعنی نظام هستی دارای مراتبه، انسان هم دارای مراتبه. چرا شما فقط به بخش عقلیش اشاره می‌فرمایید؟ در جواب این مطلب ظاهراً الان عزیزان من بخوان خودشون وارد فرمایشات بشوید معطلی ندارید. می‌فرمایید که ما در حرفا و مراتب قبلی خوندیم که هر مرتبه مادون محکومه مرتبه مافوقه و عالم ماده حقیقتش مثاله و عالم مثال حقیقتش عالم عقله. اینها همه زلن، آیتن، نشانن، علامتن. اونی که اصل است عالم عقل، ولذا عالم عینی رو هم که ما داریم به ظاهر میگیم این مرتبه مادهشه، بالاتر مرتبه مثالشه، بالاتر مرتبه عقلشه. چون این مرتبه مثال آیت است، ذل است، رقیقت اون حقیقت عقلیه هست، ولذا حق داریم که اسم نظام عینی را اصلا یک پارچه عقل بگذاری. در حدیث هم آمده که اذا کان العقل کان الاشیاء، و در حقیقت هرچی رو نگاه می فرمایید یک پارچه عقله، که عبارت شریف آقا هم در اون نقطه پایانی همین درس اینه که عالم علم انباشته روی همه، عالم عقل محض است، علم محض است، ادراک محض است، شعور محضه. حالا ما میاییم به جهتی این مرتبهش را از مرتبه بالاتر تفکیک میکنیم، میگیم که این ماده است، اون مثاله، اون عقله، و لا هر عالم مادونی محکومه عالم مافوقه و اون عالم مافوق حقیقت مادونه. و ما وقتی میخواییم شیء رو نام ببریم باید به حقیقت او توجه داشته باشیم، نه به رقیقت او، ولا رقیقت بدون حقیقت که واقعیتی نداره. از درسته که به ظاهر عالم عینی دارای سه مرتبه مثال و ماده و عقله، اما چون عقل حقیقت عالم هست، در حقیقت همون عالم عقلی اصله و ما باید تمام این زل را به دید اون اصل مشاهده کنیم. ولا آب جدای از موجود عقلی ما نداریم، خاک جدای از عقل ما نداریم، یک پارچه همه عقل هم. درسته به ظاهر تحلیل می فرمایی میگه این الان چون جسم است، حجم داره، وزن داره، رنگ داره، چه داره، اینها این میشه ماده. درسته می فرمایی، اما حجم و رنگ و وزن و شکل و بافت اینها همه مطلقا همه رو داره عقل میگردانن. پس حقیقتشون یعنی عقل. و در انسانم که فرمودید سلطان قوای انسان عقله، انسان. اگر واقعا انسان به سر حد عقل نرسیده باشه که حالا تو عبارت بعدی دارید که اونا دیگه به حقیقت انسان نشدن. ولذا سلطان قوای انسان چون عقله، انسان رو به عالم عقلی تعبیر فرمود، نفرمود عالم مثالی، نفرمود عالم ملکی مثلا، عالم ناسوتی، عالم مادی، که انسان اصلا عالم عقلی است، باید به سرحد عقل برسه. این عالم عقلی مزاحی با عالم عینی است. عالم عینی درسته که مراتب داره، اما تمام مراتب او در حقیقت عقلانیشه و در حقیقت اذا کان العقل کان الاشیاء است. و عالم عینی رو ما در حقیقت باید بگیم عالم عقل، اصلا یک پارچه نظام هستی عقله، مادهش هم عقله. در انسانم که میرسید در مورد حیوانات میفرمایی سلطان قوایشون وهمه، ولذا دیدن حیوان دیدن وهمانیه، شنیدن حیوان شنیدن وهمانیه، خوردن حیوان خوردن وهمانیه و تمام شئون وجودیش همه وهمانیه. اما وقتی به انسان که میرسید چون سلطان قوایش عقله، ولذا میفرمایید دیدنش دیدن عقلانیه، شنیدن انسان شنیدن عقلان اصلا عقلی است، یک پارچه عقله و اونی که به سرحد عقل رسیده است اون عالم مزاحی با عالم عینی شده، این الان یک پارچه تمام شؤونش عقله، به چهرهش نگاه میکنی عقله. چرا انسان به کمال رسیده را همگان دوستش دارن، اعضا و جوارحش رو میبوسن، در خدمت ایشون هستن. ما چرا قبر ائمه رو چرا میبوسیم، سنگ و چوب قبرشون رو چرا میبوسیم، خاک قبرشون رو چرا میبوسیم؟ چون اینجا یک پارچه عقله دیگه، عقله. ما اصلا این کرنه و حساب که میکنیم خیال میکنیم این خاک همه عقله، این در و پیکر همه عقله، این صحن و بارگاه همه عقله، بدن مبارکش یک پارچه عقله، حرف زدنش عقله و دیگه تمامش اون وجودیشون عقله دیگه. عقلم موجود معصوم حقه که حجت باطنی همه هست و این معصوم را خداوند در درون همه نهاده است که همه این موجود این قوه معصوم عقلی را داشته باشن. منطقه دیگه نوعا مشوبه به وهم میشه که با خیال و وهم چیز میشه، آلوده میشه. این آلودگی ها خب البته تا تطهیر بشه و تا در بره این مشکل هست که میشه مسیر سیر و سلوک. به الا عقل خودش فی نفسه معصومه، اون دنبال خطا نیست، دنبال اشتباه. بله، به این دلیل انسان عالم عقلی است که مزاحی با عالم عینیه. حالا راجع به مزاحی هم خیلی دیگه باید بحث پیاده بفرمایی، خیلی حرفا پیش میاد که انسان عالم عقلی انسان مشابه هست، مزاحی هست. ابتداءً در یک مرتبه انسان از نظام هستی جداست، ابتدای را هنوز سعی وجودی پیدا نکرده. بعد که سعی وجودی پیدا می فرماید یواش یواش با خود عالم اتحاد وجودی پیدا می کنه، چون کلی میشه دیگه، کلیه به معنی چهارمی که در درس 50 معرفت نفس خوندیم یا درس 49 معرفت نفس خوندیم که وسعت پیدا میکنه دیگه، همه اشیا رو شامل میشه، تمام عالم همه به منزله اعضا و جواره ایشون میشن و این انسان میشود جان جهان و جهانم یک جمله، یک پارچه بدن. حق جان جهان است و جهان جمله بدن. و انسان هر اندازه حقانی شده و همون اندازه جهان بدن اوست. و همین جوری که الان من و شما این دست و پا و اعضا و جواره در خدمت ماست، هر جوری که تا یه حدی هر طوری که دلمون میخواد اینا را میگردانیم، انسان هم هر اندازه قوی که میشه تمام ذرات زمین و آسمان همه در خدمت ایشون و هرچی ایشون اراده بفرماید اونها کار انجام میدن. و این یکی از لطایف معانی ولایته و حرف ولایت را در این عبارت میتونیم از کلمه مزاحی استفاده کنیم که هر اندازه انسان مشابه عالم شده به همون مقدار با عالم ارتباط وجودی داره، اتحاد پیدا میکنه. اتحادشون را آقا تعبیر میفرماید به اتحاد تعلقی. در کتاب شریف اتحاد عاقل و معقول درس گویا دهان باشه، دو فهرستش رو نگاه بفرمایید، اقسام اتحاد را، چندین قسم اتحاد رو مطرح میکنه. یک قسم اتحاد رو خود آقا مطرح میکنن و اسم اون را گذاشتن اتحاد تعلقی، که انسان تعلق پیدا میکند به کل نظام وجود، یا کل عالم تعلق پیدا میکند به انسان. چطور الان بین نفس شما و بین بدن شما اتحاد هست، به این معنا که نفس به بدن تعلق داره، بدن هم به نفس تعلق داره، منطور نحوه تعلقشون مختلف هست، اون وقت اونجا هم انسان می شود نفس عالم و به عالم می شود بدن انسان، به این نفس و بدن به همدیگر اتحاد پیدا می کنن، به اتحاد تعلقی به همدیگر تعلق دارن و عالم در خدمت انسان قرار میگیره. دیگه به ارادش شق القمره، به ارادش شق البحره، شق الجبل، رد و شمس و هزاران مسائلی که ما در روایاتمون راجع به بزرگواران داریم. ببخشید دیگه بیش از این جسارت میشه قطع کنم. خب حالا چون داریم به درس 107 نزدیک میشیم، این دو سه تا نکته شی قبلا حرفاش رو زده این نکته، هرچه پخته تر شوی از خامان نپخته تر شنوی. دیگه هرچه مراتب بالاتر میره نقص مادون بیشتر جلوه میکنه. نکته، اکثر بزرگسالان عصر ما به حد بلوغ انسانی نرسیدن، که بلوغ انسانی عقل، هر موقع انسان به سر حد عقل رسیده بالغ شده، اگر به عقل نرسیده هنوز بالغ نشده. که انسان را دو جور بلوغ، یکی بلوغ متعارفه که مثلا در سن فلان با داشتن قوه قضایی در بدن بالغ میشه، اما بلوغ دومش بلوغ عقلانیه که هر کجا هر وقت به سر حد عقل رسیده اون موقع بالغ میشه. نکته آخر که عالم یعنی علم انباشته این روی هم، این را در درس 13 داشتیم و بارها از زبان مبارکه هست آقا شنیده ای که روشن هم هست، خداوند انشاءالله محفوظ کنه. حالا فردا که فردا و پس فردا جلسه عمومی میشه، باز از درس 107 میمونه، حالا تا یه وقتی رو در خدمت باشیم. محضر عزیزان عرض بکنیم که یه تعداد از عزیزانی در مشهد مشغول درس و بحثن، نوارها دارن، کتاب های آقا رو اونجا بردن و خیلی خوبم دارم پیش میرم، خیلی خوب. دیگه حالا ظاهرن توفیق الهی میخواد نصیب بشه که ما از 20 شهریور تا 25 شهریور شنبه میشه تا پنج شنبه که ایام فاطمیه حضرت صدیقه است، سوم جمادی الثانی میفته وسط هفته. حالا انشاءالله میخواییم با خدمت عزیزان در اونجا مشرف باشید، در مشهد. اگر عزیزان میتونید وقتتون را هماهنگ بفرمایید که حالا آخرای تعطیلی تابستان هم هست و تشرفی به محضر حضرت امام هشتم که اصله بود، انشاءالله اگر اونجا کنار هم دیگر بتونید جمع بشید در خدمتون هست. یه هفته ای را اونجا برنامه قرار شد جان. حالا دیگه چیزش با خود آقایان و عزیزان چی جوری میخواید تصمیم بگیرید؟ آیا عزیزان میرسن میتونن براش دیگه؟ هر کس امکان براش داره میتونه تشریف بیاره اونجا، یه محل تجمع خوبی میخواد بشه. شما گفتیم به همه مشتاقان آقا انشاءالله در شهرهای گوناگون اطلاع بدیم که انشاءالله اونجا همه در کنار هم دیگر جمع بشن. شما وضعیتون حالتون رو ببینید، اگر امکان داره با هم دیگر مشورت کنید. حالا میخواید